بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خدا و سلام، شب بخیر. در 24 ساعت گذشته و یا در روزهای گذشته آیا با کلیپی در فضای مجازی و یا شبکه‌های ماهواره‌ای برنامه‌ای روبرو شدید که اعتقادات شما محب و دوستدار اهل بیت و شیعه رو زیر سوال ببره؟ آیا با کلیپ و یا برنامه‌ای روبرو شدید که بگه خلافت و جانشینی حق علی ابن ابی طالب نبود و آنچه که اتفاق افتاد مسیر درستی بود که طی شد؟ آیا در کتاب و یا یک سخنرانی و یا گفتگوی دوستانه با همکار خودت، با دوست خودت مورد سوال درباره اعتقادات شیعی خودت قرار گرفتی؟ آیا شده در تنگنا قرار بگیری و نتونی شبهه توسل به اهل بیت علیهم السلام و یا زیارت قبور اونها رو و یا طلب شفاعت کردن رو که ما اعتقاد داریم نتونی جواب بدی؟ آیا منابع دست اول اهل سنت مثل صحاح سته و یا دیگر نویسندگان معتبرشون می توانند سند و ارجاع خوبی برای برخی از اعتقادات شیعه باشند؟ به راستی مبنای آنچه که وهابیت علیه شیعه در شبکه‌های مجازی و در ماهواره پخش میکنه چقدر مبنای دینی دارد؟ آیا اصلا مبنایی دارد یا خیر؟ اعتقادات ابن تیمیه چیست و او در کتب و آثار خودش چه میگوید؟ اینجا در این برنامه امشب 1 ساعت و نیم 60-90 دقیقه پاسخ خواهیم داد به شبهاتی که در شبکه‌های ماهواره‌ای پخش می‌کنند و درباره اعتقادات شیعه در واقع شبهه ایجاد می‌کنند. با حضور شما مردم عزیز، آقا و خانم محترم، کانال رو به هیچ وجه نباید عوض بکنید. احساسی که من دارم اینه که امشب برنامه بسیار خوبی خواهیم داشت با حضور شما مردم عزیز و بینندگان محترم و حضور کارشناس، محقق و پژوهشگر و شیعه شناس گرامی استاد هاشمی در استدیوی فرکانس تاریک. سلام، شب بخیر.
و علیکم السلام، همچنین شب شما بخیر. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا محمد و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین واللعنة على اعدائهم اجمعین. اللهم انا نسألك دوام التوفیق والسداد في القول والعمل والاعتقاد. سلام و عرض ادب و تحیت دارم خدمت همه بینندگان عزیز و آرزوی سلامتی و توفیق همه بزرگان را از خداوند متعال دارم. خدمت شما هم هست.
خواهش می‌کنم، سپاسگزاریم. ان شاء الله خدا توفیق به ما بده در قولمون، در عملمون و اعتقادمون. سپاسگزارم، با شما همراه هستیم امشب و سلام میکنم به همه کسایی که الان دارن ما رو میبینند و با ما همراه هستن. فکر کنم اول یادم رفت سلام بکنم به شما مردم عزیز و دوست داشتنی داخل ایران، خارج ایران، غیر ایرانی و غیر ایرانی، فارسی زبانان عزیزی که در افغانستان، در تاجیکستان، در پاکستان، در جای جای دنیا ما رو میبینید و با ما همراه هستید. امشب میخواهیم تیرهای وهابی ها رو در شبکه‌های ماهواره‌ای، اول اینکه دروغ ها رو رونمایی کنیم، دوم اینکه به سمت خودشون برگردونیم و اینجا رسما و علنا از تریبون شبکه جهانی ولایت من دعوت میکنم برادران اهل سنت رو، علما و روحانیون عزیزشون رو، اساتید دانشگاهشون رو، محققان و پژوهشگران رو به گفتگوی علمی و دعوت میکنم وهابی ها رو به مناظره و گفتگوی علمی درباره آنچه که بهش اعتقاد داریم و آنچه که بهش اعتقاد دارند تا حقیقت پیدا و آشکار و معلوم بشه. حقیقت جز یک چیز نیست، نمیشه دو چیز حقیقت باشند درباره یک اتفاق. با ما همراه باشید. هلوش نیم ساعت گفتگو میکنم و در این گفتگو صریح و بی‌پرده خواهم بود، نماینده شما مردم عزیز خواهم بود. بعد از اون سوال‌های شما و تلفن‌های شما رو پخش خواهیم کرد. اگه وهابی هستی، سنی هستی، مسیحی هستی، یهودی هستی، بیدین هستی، آتئیسم هستی، با هر اسم و هر مکتبی اینجا میتونی حضور داشته باشی و آنتن در اختیار شما دوستان عزیز و ارجمند هست. بعد از نیم ساعت حدود 1 ساعت برنامه در اختیار شماست و یک برنامه تعاملی روی آنتن خواهیم داشت. واتساپ، تلفن همه هست، زیرنویس میشه براتون تا دقایق دیگه. آیا شما اجازه هست به رسم همیشه؟
اجازه ما دست شماست.
خواهش میکنم دوستان عزیز، کلیپ اول رو برامون پخش کنید، بچه‌ها کلیپ 01 رو با هم ببینیم. شما بیننده عزیز باید صدای تلویزیون رو بیشتر کنید، با آرامش گوش بدید، شپر متوجه بشید، با ما هم همراه باشید با افتخار از فرکانس تاریکی.
وانگهی اگر خبر حضرت حسین هم معلوم باشد، جایز نیست که این بزرگوار را پرستید. مردم در شعائر حج میفرمان لبیک اللهم لبیک، لبیک یا الله، آقایون میگوین لبیک یا حسین، حسین را جایگزین الله کردن.
بله، این آقا میگه که شیعیان حسین رو میپرستند، به جای لبیک یا الله میگن که لبیک یا حسین. شما میتونی بیا رو خط ارتباطی پاسخ ایشون رو بدی، یا کسی که هم نظر با ایشونه میتونه بعد از یه نیم ساعت تقریبا بیاد رو خط ارتباطی و ازش دفاع بکنه. راه و در و دریچه و پنجره از طریق تلفنایی که براتون زیرنویس خواهد شد باز هست. آقای هاشمی، شما شیعه ها حسین رو میپرستید، به جای خدا میگید لبیک یا حسین، چرا؟ بر چه مبنایی؟ این کفر، این شرک، و خدا هم در قرآن مشرکان رو و کفار رو در جهنم قرار داده، وعده جهنم داده.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. این آقایون وهابی وقتی که دم از شرک میزنند ساکت میشن از این همه روایاتی که در باب تجسیم خداوند هست. چه شرکی؟ در مقابل شرک لابد توحید هست. چه توحیدی؟ توحیدی که میگه خداوند 5 انگشت دارد، نه بیشتر و نه کمتر. خدایی که حرکت میکند، خدایی که میخندد، خدایی که روز قیامت پاش رو در جهنم میگذارد، خدایی که روی عرش، روی کرسی نشسته و کرسی از خداوند، از سنگینی خداوند، زیر خداوند صدا در میاد این کرسی، و الی آخر این روایات عجیب و غریب. و اعتقاد دارن به اینها، اعتقاد دارن و میگن هر کس به این اعتقاد نداشته باشه کافره. این آقایون وهابی از ما میخوان که بیاییم و هم عقیده بشیم با اینها و میگن این توحید صحیح هست. خب در مقابل میگن شما مشرک هستید. خب چرا ما مشرک هستیم؟ میگن به خاطر اینکه شما میگویید لبیک یا حسین. از بس که این آقای وهابی بی سواد و جاهل هست، اگر کمترین سرچی در کتابهای خودشون داشتند این حرف احمقانه رو بر زبون نمی آوردند، به خاطر این که کتابهای اهل سنت مملو از عبارتهای لبیک برای غیر خداوند هست. مثلا برای پیامبر صلی الله علیه و آله الا ماشاءالله هست، از صحیح بخاری بگیرید تا بقیه کتاب‌هاشون. این آقای وهابی این نشون میده که این آقای وهابی یا واقعا بی سواده که شکی در این هم نیست بی سواده، و مضاف بر این که بی سواد هست در واقع میخواد عوام فریبی کنه،
مغرضانه،
دوربین مغرضانه، و یک از همین حرفای میزن که آره یکی از بشن آقا مثلا حجاج در حج میگه لبیک اللهم لبیک، این شیعه میگه لبیک یا حسین، پس خدا امام حسین را جای ما، جای خداوند قرار دادن. نه، اول ما چند تا مورد بیاریم از کتاب خود اهل سنت که در واقع تلبیه و لبیک هست. خب از چه کتابی شروع کنیم؟ از خود صحیح بخاری شروع کنیم به بقیه کتابهاشون.
بله،
مثلا در کتاب صحیح بخاری هست، این صحیح بخاری روبروی شما هست، نویسندش خب امام بخاری از کتابهای درجه یک اهل سنت هست. نمیدونم اگه دوستان امکانش هست که نشون بدن کتاب رو. بله، صحیح بخاری هست، چاپ دار ابن کثیر میاد. همین صحیح، همین آقای بخاری، که دو تا روایت، من چندین روایت هست، من دو تا انتخاب میکنم براتون. یکی در صفحه 405 این کتاب هست، داستانی را نقل می کند از انس بن مالک ان النبی صلی الله علیه و آله و معاذ ردیفه علی الرحل، با هم سوار بودند معاذ بن جبل و پیامبر صلی الله علیه و آله. پیامبر رو کردن به معاذ، قال یا معاذ بن جبل، قال لبیک یا رسول الله و سعدیک. در جواب پیامبر صلی الله علیه و آله، وقتی پیامبر اون مخاطب قرار داد، اونم گفت لبیک یا رسول الله. حالا بقیه ادامه روایت آیا میبینیم که پیامبر بهش اعتراض کرد، انتقاد کرد، تصحیح کرد که ای معاذ این لفظ لبیک رو فقط برای خدا باید بگی، برای من پیامبر نمیشه گفت. اصلا پیامبر هیچ گونه واکنشی نشون نداد. قال لبیک یا رسول الله و سعدیک، قال یا معاذ، دوباره پیامبر تکرار کرد، قال لبیک یا رسول الله و سعدیک ثلاثا، یعنی سه مرتبه پیامبر صلی الله علیه و آله اونو مخاطب قرار میده، صداشو میزنه. معاذ هم در مقابل میگه لبیک یا رسول الله و سعدیک. بعد پیامبر فرمودند ما من احد یشهد ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله صدقا من قلبه صلی الله علیه و آله الا حرمه الله علی النار. هر کس صادقانه از ته دل بگوید اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله، خداوند اون رو بر آتش جهنم حرام میکند. قال یا رسول الله فلا افلا اخبر به الناس فیستبشروا، به مردم بگم این حدیث رو که مردم خوشحال بشن، بشارت بدم بهشون. قال اذن یتکلوا، اگر مردم این بشنون دیگه تموم شد، دیگه آقا نماز میخوایم چیکار، روزه میخوایم چیکار، همین دو شهادت بگیم تموم شد. و اخبر بها و اخبر بها معاذ عند موته تأثما، معاذ اینو نگه داشت در سینش تا وقت مرگ، تأثما خبر داد، یعنی میترسید که اگر نگوید شاید این حدیث تو دلش بمونه، از حدیث در واقع از بین بره. و اینو گفت. ببینید در این حدیث مشخص است این آقا به پیامبر لبیک گفت. حدیث دوم دوباره در صحیح بخاری صفحه 1333 میاد حدیث از ابو موسی اشعری. ابو موسی اشعری که معروف هستند در قضیه تحکیم و
بله.
این ابو موسی اشعری که روایت نقل میکنه مفصل هستن که به اینجا این روایت میرسد که با پیامبر صلی الله علیه و آله بود و میگوید که فقال لی، پیامبر به او گفت یا عبدالله ابن قیس، عبدالله ابن قیس اسم ابو موسی اشعری، ابو موسی کنیش هست، قلت لبیک یا رسول، لبیک رسول الله. در جواب پیغمبر گفت لبیک رسول الله. قال الا ادلک علی کلمه من کنز من کنوز الجنه، راهنماییت نکنم بر کلمه ای که یکی از گنج های بهشت است. قلت بلا یا رسول الله فداک ابی و امی، پدر و مادر من به قربان شما باد. قال لا حول ولا قوت الا بالله. خب این در این حدیث میبینی که از صحابه به پیامبر گفت لبیک رسول الله، پیغمبر هم بهش نگفت که این شرک هست. در دیگر منابع اهل سنت اگر میخوای بیاییم، مثلا در کتاب المصنف ابن ابی شیبه استاد بخاری، مصنف ابن ابی شیبه متوفای سال 235، این آقا میاد در همین کتاب تحقیق شفری هست، یکی از چاپهای با تحقیق این کتاب هست، میاد در جلد 18 هم این کتاب، المجلد الثامن عشر 18 هم، در صفحه 158 یک روایتی نقل میکنه. یک جماعت از صحابه رفتن پیش معاویه، ابو هریره هم همراهشون بود، اونجا معاویه منبر رفت و براشون سخنرانی کرد، صحبت کرد و حدیث گفت. گفت یه حدیث براتون نقل کنم از پیامبر صلی الله علیه و آله، شما که در واقع از انصار هستید.
بله.
یا معشر الانصار، پیامبر به انصار گفت یا معشر الانصار قالوا لبیک یا رسول الله، انصار هم در جواب گفتن لبیک یا رسول الله. پیامبر هم نگفت این شرک هست الی آخره، تا آخر روایت. ببینید در خود کتاب مصنف ابن ابی شیبه دوباره میاد در جلد 21 این کتاب،
در صفحه 91 این کتاب این روایت نقل میکند، اینکه پیامبر صلی الله علیه و آله در جنگ حنین وقتی پیامبر صلی الله علیه لشکر کشی دشمنان را دید، پیامبر صدا کرد انصار رو، میگه پیامبر رو کرد به سمت راست خودش و فرمود ای معشر الانصار، با صدای بلند اونها رو خواست، فراخواند انصار رو، ای معشر الانصار، ای معشر انصار کجایید؟ فقالوا لبیک یا رسول الله، نحن معك. ثم التفت عن یساری، دست سمت چپ رو هم پیامبر اشاره کردند و با صدای بلند صدا زدند ای معشر الانصار، فقالوا لبیک یا رسول الله، نحن معك. و همینطور میبین بقیه روایت ها. این من نمونه آوردم از صحیح بخاری، البته این روایت هم دقت کنید بله. محقق این در روایت قبلی، من فراموش کردم، روایت قبلی که معاویه نقل میکند، محقق کتاب این است صحیح اخرجه مسلم، این روایت صحیح است، مسلم هم در صحیحش این روایت رو هم نقل کرده. این روایت آخر که الان هم آوردیم که پیامبر در جنگ حنین گفتند ای معشر الانصار فقالوا لبیک یا رسول الله، در ادامه روایت دقت کنید، در ادامه روایت صفحه بعد میگوید که صحیح اخرجه البخاری و مسلم، در بخاری مسلم این روایت هم اومده
صحیح.
حالا لبیک، ببینید در زبان عربی لبیک یعنی یک حرف جواب هست، وقتی کسی از کسی چیزی بخواد و اون هم مشتاقانه و با رغبت بیاد جواب بده میگه لبیک. لبیک یعنی ندای استجابت، کسی یک فراخانی صدایی دعوتی کرده باشه، اون در مقام جواب میگه چشم، همین چشم، لبیک. لبیک گفتن همین معناشه. حالا میشه به خدا گفت، به غیر خداوند هم گفت، همچنان که در قرآن، که در سوره مثلا انفال، در سوره انفال هست در آیه 24، یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاكم، اگر پیامبر، اگر خداوند و پیغمبر شما را بخوانند شما استجابت کنید
بله.
خب استجابت کردن قبل از اینکه من عملا میخوام استجابت کنم یک حرفی میزنم، همون لبیک گفتن استجابته.
استجابت.
و این برای امام حسین است، برای غیر از یعنی برای غیر از معصوم هم هست. حالا مثلا حضرت عالی، مثلا در عربی اگر مثلا خواهشی یا دعوتی یا فراخوانی کنید میگه لبیک. لبیک در زبان عربی هم هست، امروز هم هست در زبان عربی، یعنی همه عرب زبان امروز در جامعه عربی نگاه کنید این لفظ لبیک از زمان جاهلیت بود تا به امروز، ای که از الفاظ استجابت، ای کسی همین که مثل کلمه چشم.
خب آقای هاشمی عزیز، نکته اینجاست اگه اینقدر بدیهیه این آقا چی داره میگه؟ یعنی نمیدونم حالا عوام رو خطاب قرار میده، چون حالا مثلا یک خانم خانه‌دار، آقای کشاورزی، آقایی که کارمند ساده از خیلی تخصصی مطالعه نمیکنه، تو نگاه اول میگه آره دیگه، ما فقط لبیک، چون عوام همین لبیک رو توی حج میشنون دیگه، لبیک اللهم لبیک، میگه خب پس برای حسین علیه السلام امام حسین میگن، پس این شرک و فلان و بهمان. چرا این آقا مثلا هدفش چی از این کار؟
هدفش بسیار مشخص، یک باغرض ورزی میخواد که در واقع اون بینندگانی که اون صورت اطلاعات یا سواد علمی ندارند رو گول بزنه، که ببینید این شیعان کافرند به خاطر اینکه خداوند، امام حسین خداوند میدانند. خب چطور میگه ببین لبیک میگن، این لبیک مختص خداونده، یعنی امام حسین خداوند. اما اگر کسی مختصر اطلاع داشته باشه میگه آقا نه، لبیک شما که مطالعات ندارید، سواد هم ندارید، در زبان عربی هست، در کتابها هست، به پیغمبر گفتن، امروز هم هست، امروز هم میگن لکلمه لبیک یعنی استجابت. این مطلب اول. مطلب دوم، یک کار شرکی، یک فعل شرکی چه وقت شرک ها صورت میگه و چه وقت شرک محسوب میشود؟ اگر اون شخص اعتقاد داشته باشد به اون شخصی که ازش مثلا کاری میخواد یا اونو بخواند، اعتقاد به استقلالیتش از خداوند داشته باشه. اگر من اعتقاد داشته باشم امام حسین اگر بخواد کاری انجام دهد مریضی شفا دهد، حاجتی را برآورده کند، هیچ گونه نیازی به خداوند ندارد، مستقل از خداونده. چه من لبیک بگم یا لبیک نگم، این شرک. حتی اگه به زبان چیزی نگم، خود این اعتقاد شرکه، به خاطر اینکه شرک از چیزهای اعتقادیه. به زبان هم جاری نکنم هم شرکه. اما اگه من اعتقاد اینطور اعتقادی نداشته باشم، اعتقاد دارم که امام حسین علیه السلام و هر کدام از ائمه علیه السلام و یا هر کس دیگری اگه بخواهد کاری انجام دهد به اذن خداوند است، پچه بگم لبیک یا نگویم لبیک، این کار در واقع هیچ گونه اشکالی و مشکلی نداره.
بسیار خوب، سپاسگزار. همچنان در خدمتتون هستیم دوستان عزیز از استودیوی فرکانس تاریکی شبکه جهانی ولایت. شما میتونید نظر انتقادتون رو در مخالفت و یا همراهی با بحث ما داشته باشید. دلوش الان 10:20 است، یه تقریبا یه رو به دیگه انشالله در خدمت شما دوستان عزیز و ارجمند باشیم. برامون هم میتونید پیامک بفرستید. بچه ها بحث رو ادامه بدیم، کلیپ قرار ببینیم. بله، کلیپ دوم رو ببینیم و بعدش هم برمیگردیم. و الان دوم رو ببینیم. بله، کلیپ دوم رو برامون پخش کنید. 02 میبینیم، برمیگردیم و در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. بفرمایید.
بگوید که قبر حضرت حسین همینه، یا بگوید تاریخ تخریب و تعمیر و بنانهادن قبر حضرت حسین را برای شما بگوید. چند بار قبر این بزرگوار خراب شده که جایش علف کاشتند و هر شبت گندم و جو کاشتند. چگونه، با چه دلیلی میگوید اینجا قبر حسینه؟
بله، بسیار خوب. کلیپ دوم رو هم دیدی، چون دو روز دیگه یعنی پنجشنبه شب، شب اول محرم هست و انشالله آماده بشیم برای عزاداری بزرگ ابا عبدالله، البته با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و شرایطی که داره. کلیپ رو دیدیم. مردم از شما میتونید بیاید دو خط نظرتون رو بگید. تلفن‌ها سید مصطفی زیرنویس شد. بله، تلفن‌ها زیرنویسه. راه ارتباطی واتساپ میتونید صوت برامون بفرستید. خب آقا، قبر امام حسین، خب در زمان متوکل بارها، چندین بار حالا اونطور که میگن شخ زده شده، نمیدونم آب رها کردن، آب فرات رو، و ایشون این آقا داره میگه که کشت کاشتند و محصول برداشت کردن و از این اتفاقها. پس اصلا معلوم نیست قبر کجاست. برداشت من این بود دیگه، پس اینی که شما دارید الان شیعیان میرن زیارت میکنن اصلا قبر امام حسین نیست.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. این هم از جمله غزورزی ها و عوام فریبه هایی که این آقایون مطرح میکنن. تشکیک در مرقد و قبر امام حسین سلام الله علیه یک کار بسیار بیهوده و بی‌ثمریست، به خاطر اینکه آنقدر معجزات و کرامات برای قبر امام حسین سلام الله علیه برای مردم دیده شد و ملاحظه شد و بیان شد که اصلا گوش مردم بدهکار اینطور شبهاتی اصلا نیست. خود قبر حقانیتش را ثابت می کند، نیازی به اینکه کسی بیاد ثابت کند نیست. قبر امام حسین علیه السلام مثل بقیه قبرها نیست که اگر مثلا جاش عوض بشه یا کسی زیارت نکنه یا مثلا تخریب بشه گم بشه و هیچ گونه نشانی نمیتواند برای اون باشد، بلکه اونقدر معجزات و کرامات برای از این قبر برای مردم حاصل شد که هیچ کس هم در واقع نمیتواند این شبهات رو در واقع ذره احتمال صحت بدهد. مطلب دوم این که قبر امام حسین علیه السلام مورد زیارت و عنایت خود ائمه علیهم السلام تا امام زمان بوده. امام سجاد علیه السلام مرتب زیارت می رفتند، امام باقر مرتب زیارت می رفتند، امام صادق و همینطور تا برسد به امام عسکری علیه السلام که به خاطر شرایط خاص خودشون در سامر را تحت در واقع حبس و
نظارت
بودند، خود امام نمی توانستن برند، ولی بعد خیلی از وقتها بعض از شیعیان را می فرستادند برای
بله
زیارت. مثل روایت معروف ابو هاشم جعفری بود که حضرت وقتی که بیمار بودند فرستادند انشاءالله که برای زیارت کنند و برای امام هم دعا کنند در حائر امام حسین سلام الله علیه. و حائر هم از زمان امام صادق معروف بود، اون وقت می رفتن زیارت می کردن در زمان امام عسکری. اون قضیه تقریبا ان شاء الله یه وقت دیگه هم اینو بیشتر توضیح خواهیم داد.
حائر چیه؟
حائر امام حسین سلام الله علیه در بین علما درش بحث هست که اول منطقه حائر تقریبا همون الان تقریبا همین زیر گنبد شریف هست، تقریبا چند متری ذریح مطهر هست.
بله.
آیا حائر، بعضی میگوین حائر به خاطر همون ایام متوکل عباسی که آبها رو فرستادن طرف قبر شریف، حار الماء یعنی آب در واقع کج شد و منحرف شد، حاره منحرف شد، میگوین به خاطر همین. ولی ما در روایت داریم از زمان امام صادق علیه السلام به این مکان حائر میگفتن قبل از قضیه تخریب و قضیه آب.
بله. بله.
و به هر حال قبر امام حسین سلام الله علیه خود ائمه عنایت داشتن، زیارت میکن، شیعیان هم به هیچ وجه دست از زیارت بر نمی داشتن. در زمان متوکل آنقدر کشت و آنقدر ممانعت کرد، ولی با این همه، با این قضیه هم چند روزی چند وقتی تو نکشید که متوکل به درک واصل شد، پسر متوکل اومد و اجازه داد که مردم بیان زیارت کنند. زیارت قطع نشد، ائمه بودند، یعنی ما سند ما ببینید خود اهل بیت هستند. ما چرا میاییم پیش امام حسین زیارت کنیم؟ به خاطر که امام معصوم هست. خب وقتی که امام عسکری باز هم امام معصوم هست و به ما بگه قبر امام حسین همین هست، تموم شد دیگه، ما دیگه نیاز نداریم بیم طبری و ابن عسیر و ذهبی و فلان یا این شبکه های وهابی بیا برای ما تکلیف مشخص کنند که قبر امام حسین این هست یا این نیست.
بله.
ما برای ما کافیه که اهل بیت فرمودن که این قبر امام حسین علیه السلام، همچنان که خیلی از قبرها رو خود اهل بیت معرفی کردن، شناسوندن برای ما، این کافیه. حالا اینکه این آقا میگوید مثلا قبر امام حسین بیاد ثابت کنید، میگن ثابت شده هست و شما زیاد زحمت نکشید برای تشکیک و شبهه آوردن.
بله، بسیار خوب، سپاسگزار. دوستی پیام دادن، استاد هاشمی، گفتن که با سلام و خسته نباشید، خدا قوت به آقای هاشمی. آیا این درست است که در دوره ای از تاریخ شیعیان برای زیارت قبر امام حسین علیه السلام تحمل شلاق می کردن و آنها را شکنجه می دادن ولی باز هم برای زیارت می رفتن؟
بله، این هست در بیشتر منابع تاریخی این قضیه ذکر شده که در زمان متوکل، حالا انشاءالله به وقتش هم من بیارم بعدن، حالا بعد از چند تماس بشه فرصت بشه، در کتاب مروج الذهب مسعودی هست، اونجا صراحت به صراحت ذکر میکنه که شیعیان رو میکشتند، اذیت میکردند، آزار میرسوندند. لذا به خاطر همین روایات داریم در منابع شیعه که اهل بیت علیهم السلام در زمان امام هادی و امام عسکری سلام الله علیهم شیعیان رو تشویق میکردند به زیارت، حتی اگر خطر و تهدید باشد هم اونها رو تشویق میکردند به زیارت. بله. و خطر جانی و خطر دیگر خطرها مانع نمیشد و اهل بیت هم تشویق میکردند به زیارت کردن. این در منابع زیاد هست، حالا انشالله به وقتش هم انشالله الان هم میاریم این. بله. منابعی که اینا رو آوردند.
بله، بسیار خوب، سپاسگزار، خیلی ممنونم. دوستان عزیز، راه های ارتباطی رو زیرنویس کردن، زنگ بزنید بیاید رو خط ارتباطی. من تحدی میکنم، دعوت به مناظره و گفتگوی علمی میکنم روی آنتن زنده، تشریف بیارید، در خدمتتون هستیم. آنتن شبکه ولایت رو که با هزینه زیادی هم در واقع این پرداخت میشه، ماهواره، فرکانس، همه اینا هزینه های به دلار و گزافه، اما در اختیار شمای وهابی قرار میدیم. همین آقایی که کلیپش رو پخش کردیم، همینشون که متهم به کفر و شرک میکنه، آقا برای هدایت من کافر مای مشرک تشریف بیار رو خط برنامه، اسکایپ میخوای، نمیدونم هر شکلی، استدیو به استدیو میخواین، هر مدل که میخواین، شما چند دقیقه صحبت کنید، ما چند دقیقه صحبت کنیم، قضاوت هم با مردم باشه. خب دوستان، قرار فاصله بگیریم. کیای عزیز، بریم یه تنفس کوتاه داشته باشیم و بعدش هم تلفن ها و پیام های شما مردم عزیز رو خواهیم خوند. شب بخیر، اینجا فرکانس تاریکی است.
یا علی مدد، یا علی مدد، یا طالب الغیاره، یا علی مدد، یا علی مدد. والخالق بولاد كمل معاني دينا واحنا الذي نحبك من الغضب نجينا باسمك الشهد باسمك الشهد خلي ياخذ البشارة
يا علي مدد يا علي مدد
يا مدرك الحياة
يا طارق الخيار يا علي مدد يا علي مدد يا مدرك الحياة
علي هي ولي الله علي هي شر خدا نبی نے علی پکارا علی محمد کا سایہ زہرا کی روتی ہے کتا علی در خیبر اکارا یا علی کہو یا علی کہو ہے امام سب سے اعلی
یا علی کہو یا علی کہو ہے امام سب سے اعلی يا مدرك الحياة
قدیری کی کسی رسد کی کسی رسد در سروری کنارت
کی کسی رسد کی کسی رسد در سروری کنارت یا علی مدد یا علی مدد یا طارق الغیار یا علی مدد یا علی مدد
خب شبتون بخیر باشه دوستان خوب و عزیزان بیننده همچنان در خدمتون هستیم. بعضی از طریق اینترنت دارن میبینن ما رو، یعنی با همین گوشی و تبلتی که دارید میتونید سایت شبکه جهانی ولایت برید و فلش پلیر هم داشته باشید و ما رو ببینید و دنبال کنید. خب تلفن داریم بچه ها. آقای فرخی از آمال بیننده عزیز ما، سلام شب.
سلام، خسته نباشید خدمت جناب علی و کارشناس برنامه. البته بنده خودم هم جز افرادی هم که دارم از اینترنت هماهنگ میشم باهاتون.
ارادت داریم آقا، خوش اومدید.
مطلبی که میخوام خدمتتون عرض کنم حاج حمید آقای گل اینه که برنامه روند بحث و چالشی خیلی خوبی رو شروع کرد، اما یه نقدی دارم به سروران خودم توی منازل که اگه تعامل بفرمایید زیر یکی دو دقیقه ازم تمام
بفرمایید.
دوستی خواهش میکنم، دوستی چندی بار یه بحثایی رو مطرح کردن که مخصوصا تو برنامه‌های گذشته‌تون احساس کردم بعضی عزیزان بعضی رفقا مکدر میشن از این موضوعات. البته من در مقام دفاع از کسی نیستم، به هر حال ایشون هم تو بیان بعضی مطالب خالی از ایراد نبود، حالا مثل بحث سلیم ابن قیس و این موضوعات، اما شکل حرفم شکل گرفتن یه سری مباحثات توی این برنامه که به نظرم شکل موضوع برنامه روی همین منوالم طراحی شده. البته عزیزان زحمت میکشن مطالبی رو از منابع یا اینترنت میگیرن و اینجا بازخونی میکنن، نمیخوام بگم بده، اما واقعا الان دیگه همه دسترسی کافی به منابع دارن با یک کلیک. چقدر متعالی‌تر واقعا وقت برنامه به این تیپ مباحثات بگذره. بله. البته این موضوعات میشه توی برنامه‌هایی که در طول هفته داره پخش میشه از طریق شبکه ولایت واقعا بیان بشه. مضافاً به هر حال به جهت زیر وقت یا بی مقدمه بیان شدن یه سری مطالب طولانی واقعا اون جان کلام هم به مخاطب نمیرسه، یا اگه به شکل نکته مطرح بشه واقعا خیلی مفیدتره. و از آخرم این که عزیزی خطاب به همین دوستانمون، حالا من اسم نمیخوام ببرم، دوستان به نظرم اکثرا میشناسن این عزیزمون رو، ولی خطاب بهشون میگفتم خط قرمز ما فلان مطلب. ببینید ما میباست خط قرمزمون این باشه که مبانی اهل بیتی که برامون تبیین کردن رو درک بکنیم. به هر حال وقتی بحث هم به مغالطه هم بخواد برسه، قرآن داره به ما دستور میده لنا اعمالنا لکم اعمالکم، بیشتر از این ما واقعا دستوری نداریم. زراره انقدر سوال از امام صادق میپرسه که واقعا بستر یه سری از امور فقهی از همین سوال ایجاد میشه. توی همین مباحثات ایشون با آقای هاشمی، خود بنده راجع به بدعت، خود بنده به جواب سوالی که تو ذهنم بود لابلای حرفای آقای هاشمی خودم به جواب رسیدم. و اینکه اطلاعی مثلا مذهب شیعه تو قرن 35 اتفاق میفته که فضای جامعه کم لطیفتر و پرسشگرتر میشه، بو علی سینا، شیخ ابو ریحان، شیخ طایفه طوسی،
بله
بله شیخ مفید، قریب به 100 پرسش چالشی از استاد شیخ صدوق داره که ایشون با تمام اختلاف نظرهایی که دارن باز به این سوالا جواب میدن. خدا بله. خدا به ما توصیه کرده فسألوا اهل الذکر افلا تعلمون. بپرسید، بیس تفکر پرسشگریه. من می‌خواستم دوستان این موضوع رو لحاظ بکنن، حتما مکدر نشن. واقعا شما دوستانتون بارها دارین دعوت میکنید دوستان رو برای این مباحثات.
بله.
و اینکه واقعا میخواستم این دغدغه رو خدمتتون عرض بکنم و موفق باشین ان شاء الله که در پناه
خواهش میکنم.
ممنون و متشکرم از جناب علی.
یا علی یا علی، خدا حافظ. آقای فرخی از آمان، خدا نگهدار. 3 دقیقه ایشون روی آنتن بودن و ما در خدمت این دوست عزیزمون بودیم. خب تلفن بعدیمون آقا جواد از اصفهان. سلام و شب شما بخیر، خیلی خوش آمدید.
عزیز سلام عدم جان خدمتتون عزیزم. آقا
آقا جواد، آقا جواد،
بله
صدای من رو اسپیکره؟
بله بله بله.
اگه لطف کنید بردارید، چون صدای شما با کیفیت خوبی به دست ما نمیرسه، بیننده هامون بد میشنون.
من صدای اونا بستم.
نه نه، صدای گوشی رو از روی اسپیکر خارج کنید.
بفرمایید.
بله بهتر شد.
بله عزیز سلام داشتم خدمت شما و استاد هاشم بزرگ با
ارادتمند. بفرمایید.
اولاً که من می‌خواستم بگم یا علی گفتم، یا حسین گفتم، یا زهرا گفتم، لیاقت می‌خواد. هر کسی لیاقت نداره. و همین ارمنیای خود ایرانم به حضرت عباس متوسل میشن در روزای چارچوها. این نکته اول. مطلب دوم خدمت استاد هاشم یه سوالی داشتن که آیا قرآن چون گفت که ام المؤمنین و چون اینا همسران پیامبرن در ام المؤمنین هم قطعا اینا در بهشتن؟ چون بعضی وهابیا میگن چون اینا ام المؤمنین هم اینا یه حد هم بهشتی هست. من میخواستم حاجی هاشمی رو که بوسکن به جواب هم جا بدم.
بله بسیار
بله چشم،
خیلی ممنون، سپاسگزارم جواد عزیز از اصفهان، خدا نگهدار. خیلی خوب، این رو عرض کنم روی آنتن، بعد بریم سراغ پاسخ استاد هاشمی عزیز. خیلی ممنونم از همتون. چه کسی میاد روی خط ارتباطی انتقاد و پیشنهاد میکنه و چه کسی که سوال میپرسه. حالا ما هم توقعمون این نیست هر کسی میاد رو خط ارتباطی سوال بپرسه. وقتی ما درخواست میکنیم که بیاید رو خط، شما ممکنه بیاید یه انتقاد بکنید یا یه پیشنهاد بدید و ما موظفیم اون رو بشنویم و بپذیریم و من خودم اعتقاد قلبی به این داستان دارم. خیلی خب آقا، چون اینا همسران پیامبر ام المؤمنین هستن، قطعا در بهشتن، جنت المعوا.
بسم الله الرحمن الرحیم. قطعا این طور نیست. ببینید هر گونه ارتباطات، چه ارتباط سببی و چه ارتباط نسبی با یک پیغمبر، این سبب نمیشه، عامل نمیشه که این طرف برود بهشت. پسر پیغمبر باشد، برادر پیغمبر باشد، پسر عمو یا همسر یا هر نسبتی که با یک پیغمبری داشته باشه، خود اون نسبت چه سببی چه نسبی، مستلزم این که برود بهشت نیست. لذا در قرآن کریم در سوره احزاب، این در سوره احزاب که آیه مخاطبش هم زنان پیغمبر هستن، این آیات در سوره احزاب میرسد به آیه 30. یا نساء النبی، ای زنان پیغمبر، میعت من کن بفاحشت مبینت یضاعف لها العذاب. هر کدام از شماها که یک فاحشه ای انجام دهد، فاحشه خیلی روشن و واضح، یضاعف لها العذاب ضعفین، عذاب او دو چندان خواهد شد، دو برابر خواهد شد. اگر افراد عادی عذابشون مثلا اینقدر هست، مثلا 100 بار هست، توی زن پیغمبر اگر همین کار انجام بدی دو برابر خواهد شد. و کان ذلک علی الله یسیرا. پس خود خداوند اگر قرار از زن پیغمبر بهشتی هست، چون که زن پیغمبر هست و به هیچ وجه جهنم نخواهد، پس این آیه هیچ گونه معنایی نخواهد داشت. خداوند میگوید که اتفاقا عذابشون اگر قرار گناه کنند، عذابشون دو برابره.
چون ما آیا چه معتقدیم خدا سر مثلا مثل ماها که کتاب مینویسیم، بعد بعضی همون گاهی وقتا کشش میدیم که مثلا صفحات زیادتر شه. خدا این نیست که بگه کشش بدم آیات زیادتر شه، که
حتما یه هدف با کتاب، با هدف، با بیان. زنان پیغمبر هر کد، اگر یک از زنان پیغمبر صلی الله علیه و آله اهل تقوا بود، اهل ایمان بود و تا آخرین روز از زندگیش هم با همین، تا آخرین لحظه با همین ایمان و تقوا بود، خب این در واقع اهل بهشت است و الا اینطور نیست. لذا آیه بعدی هم میفهمد که و من یقنت من کن لله و رسوله و تعمل صالحا نؤتها اجرها مرتين. اما اگر کسی از شما زنان پیغمبر، تا یقنت من کن لله و رسوله، اگر در طاعت پیغمبر بود، طاعت بی چون و چرا و محض اطاعت پیغمبر و خداوند بود، و تعمل صالحا و اهل عمل صالح هم باشد، نؤتها اجرها مرتين،
بله،
اجر و پاداش اون هم دو برابر خواهد شد. پس اگر گناه کرد دو برابر براش نوشته میشه، اگر حسنات و کارهای نیک و خوب انجام داد هم دو برابر براش خداوند اجر و پاداش خواهد داد و این هم در قرآن است. پس اینکه چون که همسر پیغمبر، پس لازم ما هیچ دلیلی نداریم، ببینید، بله، نه در قرآن و نه در روایات که همسر پیغمبر چون همسر پیغمبر است پس بهشتی هست نداریم، مگر اینکه اهل ایمان، اهل عمل صالح باشد، اون دیگه بحثش جدا.
و خیلی کوتاه این رو بله خیلی جواب بدیم چون تلفن پشت خط داریم. آیه هاشمی، به عنوان پژوهشگر، اصلا ما در اسلام چیزی به این معنا در سنت در قرآن داریم که به صرف اینکه کسی پسر، داماد، دختر، همسر یک نفر هست، ولی اینکه پیغمبر یا امام معصوم، بگیم آقا این دیگه تضمین شما اوکی تشبیه بهشت؟
از کدام اول صحبت
باز یک
همه ارتباطات و علایق نسبی و سببی، نسبی پسر، برادر، پدر، اینا اینا نسبی هستن،
بله.
سببی مثل قضیه همسر باشه، داماد باشه، اینا سببی هستن. همه ارتباطات، علایق سببی و نسبی به تنهایی هیچ گونه تأثیری در بهش رفتن و یا جهنم رفتن هم ندارن، بلکه شرط اول و ریشه‌ای و اساسی ایمان و عمل صالح هست.
بله. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. نگو فرزندتون پسر نوح با بدان بنشست و خاندان نبوتش گم شد. مثال های دیگه ای هم داره. همسر، حالا به اسم نبه. خب تلفن داریم پشت خط. آقای اسلامی از تبریز، سلام به شما، شب بخیر. و یاشاسین تبریز
عزیز، سلام خدمت شما، خسته نباشید. موزی عزیز بزرگوار و استاد محترم آقای هاشمی،
ارادتمندم عزیز دلم،
خوش اومدید.
خیلی خوش اومدید.
من دو تا سوال داشتم از استاد. اولی این که آیا ائمه تجلی میکنن یا نه، و اگر تقیه میکردن، این تقیه کردن با اسمتش منافات داره یا نه؟
ائمه چی کار میکردن؟
تقیه میکردن.
تقیه.
و سوال دوم این که یکی از وهابیت ادعا کرده بودن مصاحبت ابوبکر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را در غار فضیلتی برای ابوبکر، آیا این فضیلت هست یا رذیلت؟
بله، خیلی ممنون آقای اسلامی.
سپاسگزارم شما، خدا نگهدار. سپاسگزار. تلفن بعدی ما از شیراز هست، دوستی که رو خط ارتباطی آمدن. سلام به شما، شب بخیر.
من سلام عرض میکنم خدمت شما آقای سوری و استاد گرامی حاج آقا هاشمی. یه شبهه‌ای که خواهش میکنم، یک شبهه‌ای که بعضی افراد نادون و شبکه‌های وهابی ایجاد میکنن اینه که آلای شبهه، من شبهه اونا رو مطرح میکنم. اونا میگن که مولا علی که ما اعتقادمون این بود که زمانی که میخواستن به نماز بیستن رنگ از رخسار مبارکشون میپرید و لرزه به اندامشون میافتاد و زمانی که به نماز میایستادن اونقدر غرق عبودیت پروردگار بودن که از خود بی خود میشدن، به گونه که در یک از جنگ ها که یک تیری به بدن مبارک اصابت میکنه و اونا میگن که خب کنیم به این شدت در اونقدر زیاد بوده که کسی قادر به بیرون آوردن اون تیر از بدن مبارک نبوده. بعد میگن که بذارید تا حضرت به نماز بیستن و اون موقع موقعی بیرون آوردن تیره و همین کارم میکنن. میگن مولا علی که اینجور بوده چجور میتونن مثلا آیه 55 سوره مائده که شأن منزلتش در رابطه با مولا علیه، چجور ممکنه که مولا علی در اون حالتی که به نماز ایستادن انگشتر مبارک رو به هر حال صدقه کنن؟
بله. بسیار
سوال می‌خواستم مطرح کنم، به هر حال حاجا جواب بدن.
ممنون. بله بله بله، بسیار ممنون، سپاسگزارم آقای ابوالفضل از شیراز. خیلی خوب، سپاسگزارم. تماس بعدی رو داریم بچه‌ها یا پاسخ بدیم؟ پاسخ بدیم. بسیار خوب، خیلی ممنونم، در خدمت مردم عزیز هستیم. یه پیامکم بخونم. ناصر از میبد یزد، آقا ناصر گفته که سلام، لطفاً پیام کوتاه بنده رو بخونید. گفتن من دستبوس علما، اساتید و کارشناسان عزیز شبکه و استاد هاشمی عزیز هستم که دارن پاسخ میدن به شبهات و آنچه که پخش میشه در فضای مجازی. خیلی خوب،
انشالله که پابوس امام رضا و امام حسین سلام الله علیه باشه،
انشالله هممون. استاد هاشمی، ائمه آیا تقیه میکردن و اگر این کارو میکردن با اسمتشون در تناقض بوده؟
بسم الله الرحمن الرحیم، به هیچ وجه با اسمت در تناقض نیست، بلکه تقیه چه بسا واجب باشد برای حفظ جان خود، برای حفظ جان مؤمنین تقیه واجب هست چه بسا، و اتفاقا برعکس اون شاید در اسمت خلل ایجاد کند.
بله.
این که برای حفظ جان مجبور است تقیه کند، تقیه هم مراتب زیادی دارد، انواع مختلفی دارد، برای حفظ جان باید تقیه کرد. امیرالمومنین سلام الله علیه تقیه کرد، شمشیر نکشید در روی کسانی که خلافت رو از حضرت غصب کردند، خلافت یعنی حکومت و دولت. و همچنین امام حسن سلام الله علیه تقیه کردند چون که توان نداشتند. خود پیغمبر هم تقیه می کردند. پیغمبر صلی الله علیه و آله چرا در مکه که بودند قبل از هجرت 13 سال در مکه دست به شمشیر نکشیدند در مقابل مشرکان، با اینکه می دیدند مثلا عرضم خدمتون که پدر عمار و مادر عمار اینا کشته شدند، شهید شدند، یاسر و سمیه اینا کشته شدند، شهید شدند، ولی پیغمبر دست به شمشیر نکشیدند، دفاع نکردند، چرا؟ تقیه میکردند، به خاطر که توان مقابله نداشتند. پس تقیه کردن یکی از احکام شرعی است که و هیچ گونه فرقی بین امام و غیر امام ندارد. در بعضی مراتب تقیه وجوب هست، یعنی واجب است شخص تقیه کند. مثلا من اگر میدانم کاری کنم، حرفی بزنم موجب به خون ریخته شدن برادر مؤمنی خودم میشه. بله. خب نباید حرف بزنم. اگر میدانم حرفی بزنم شاید به قیمت کشته شدن چندین نفر بشه. خب نباید بگم. پس تقیه کردن مراتب داره و تقیه در بعضی مراتبش واجب هست، در بعضی مراتبش مستحب هست و هیچ گونه تنافی با اسمت هم ندارد.
بله، خیلی ممنون، سپاسگزار. و سوال بعدی که دوستمون آقای ابوالفضل از شیراز پرسیدن، گفتن که دو تا سوال پرسیده بود ایشون. یکی هم راجع به آیه قار بود و ثانی اثنین و اینکه آیا این فضیلت صرف این اتفاقه.
هیچ فضیلتی ندارد، به خاطر اینکه آیه از مصاحبت یک نفر با پیغمبر صحبت میکند که این نفر اون نفر اول پیغمبر دومی بود، اون نفر با پیغمبر در یک جا بود. اینکه در یک جا در یک فضایی با هم بودند این نشانه فضیلت نیست به هیچ وجه. ولی بعدن آیه که میفرماید و انزل سکینتا و علیهی بر پیغمبر نازل شد و ایدهو بجنود لم تروها و جعل، این همه بر پیغمبر نازل شدن و اون نفر در واقع آیه هم از نسبت اون ساکت هست و چیزی هم آیه نسبت اون صحبتی نکرد. پس اولا فضیلتی از خود آیه ما باشیم و این همین آیه، هیچ گونه فضیلتی برای اون نیست. اما اینکه رذیلت و یا مذمتی در این آیه هست، چه بسا از سیاق این آیه و از تعبیرات این آیه هم برمیاد که آیه در مقام مذمت او هست نه در مدح او.
بله، حالا بر فرض اینکه بپذیریم اون ثانی اثنین جناب خلیفه اول بوده که
بله من به صورت کلی گفتم، حالا هر کسی که میخواد باشه.
خیلی خوب، سپاسگزارم. شما مثلا این آیه رو بذارید کنار آیه
ولایت و انفسکم،
آیه مباهله 61 آل عمران، الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون و دیگه خیلی مباحثی.
ببینید
رسما فضله،
اینا میگن فضیلت به خاطر اینکه در یک فضایی کنار پیغمبر بود. من سوال میکنم کدومشون فضیلته، اونی که در یک فضای کنار پیغمبر بود یا اونی که جان پیغمبره؟ امیرالمؤمنین اصلا طبق آیه مباهله جان پیغمبر هست و اگر نزدیکتر از جان به پیغمبر هم بود خداوند ازش تعبیر میکرد.
بله.
یعنی پیغمبر چه تعبیری بود می بود که تعبیر نکردند؟ از امیرالم به جان تعبیر کردند، از برادر اخی تعبیر کردند، از ببین حدیث منزلت تعبیر کردند، انت منی بمنزلتی من ربی تعبیر کردند، جایگاه تو نزد من مانند جایگاه من است نزد خداوند، انت منی بمنزلت رأسی من جسدی، جایگاه تو نزد من مانند جایگاه سر از نسبت به پیکرم هست. این همه بعد این آقا میگوید، مثلا کسی میگوید آقا فلانی مثلا در غار در کنار پیغمبر، این کجا و
آن کجا؟ بله خیلی خوب، من این رو فقط بگم کتاب فضائل امام علی علیه السلام رو برای جناب احمد ابن حنبل برید بخونید مطالعه بکنید. اول من آمن به رسول، اول من صلا مع رسول، و من اینو بگم فقط کتاب ایشون رو بخونید کفایت میکنه. خب تلفن بعدی ما از کجاست؟ سرکار خانم امیری از افغانستان. سلام خانم امیری، شب بخیر، سلام به افغانستان.
سلام برادر، شما خوب هستین؟ خانم امیری هستم از افغانستان.
خوش آمدید.
تمیمه خوش باشین، سلامت باشین. یک چند سوال داشتم از شما، چند سوال داشتم از شما که امی شبکی سویار به حساب در ماوره پخش میکنه، میگن حضرت محمد عروس خدا گرفته، حضرت محمد نبوتش چی است، ای با دختر 6 ساله عروسی کرده، عایشه را به حساب بزرگ گرفته، دیگه دهه 21 آیه مریم، بسیار بد میگه، دیگه حضرت محمد است، چون ما که کلان هستیم میفهمیم اینجا چون تکیه خانه و یا کل افغانستان بسته شده به خاطر انتحاری، به خاطر از امو نمیمانند که به حساب ما بیرو برای امید پسته شده که ما اصلا عزاداری امام حسین در خانه های خود میکنیم، به خاطر که امی بچه های ما بفهمم مغزشان یک ذره واد شده، بفهمند که چی گفت از چی قسمت، چون ما برشان میگیم خب اگر از امی شبکه ولایت شما لطف کنین بر ما میوکید بسیار خوب
میشه. بله بسیار ممنون، خیلی خوب، سپاسگزارم سرکار خانم امیری.
تشکر.
بزرگوار،
خدا نگهدار.
تشکر. خواهش میکنم، خدا نگهدار. بله یک شبکه ماهواره‌ای مسیحی ظاهرن چیزی که من متوجه شدم که میاد میگه پیامبر با عروس خودش ازدواج کرده، پیامبر به زور عایشه رو در واقع گرفته و با ایشون ازدواج کرده و داستان‌های دیگه‌ای که حالا پاسخ خواهیم داد.
تلفن بعدیمون از طریق واتساپ هست. آقای عزیزی سلام، از آلمان تماس میگیرید. شب بخیر. باید بگم آغاز شبتون بخیر در آلمان.
خیلی ممنون. سلام عرض میکنم خدمت شما آقای سوری و استاد هاشمی.
ارادتمندم. شب بخیر عزیزم.
خیلی ممنون. یه سوالی داشتم جناب، یکم شبهه‌ای درش هست، اگه بتونه آقای هاشمی توضیحی بده برام خیلی ممنون.
جانب.
من سعی میکنم توضیحش بدم. اونم زمان خلافت امیر مؤمنان علی علیه السلام هست. وقتی ایشون به خلافت رسیدن، ما میدونیم قبلش خیلی
خب فکر کنم ارتباط قطع شد.
قطع نشده که نه؟
آها بفرمایید، صداتون رو داریم. بفرمایید.
بله، میگیم قبل از اینکه به خلافت بیاد امیر مؤمنان سعت صد نشون داد، 25 سال صبر کرد به خاطر اینکه اسلام بمونه، که از حقش خلاصه گذشت. ولی میبینیم وقتی مثلا به خلافت نشد، برای مثلا رفتاری که با یکی از اشخاصی که زمان خودشون بودن، اونم آقای زبیر بود، میبینیم قبل از جنگ جمل آقای زبیر خیلی کارنامه درخشانی داشت، ولی همین جنگ جمل شد که اونو بالاخره از راه به در کرد. میبینیم قبلش هم اومده بود خدمت امیر مؤمنان، میخواست مثلا یه منصبی بهش بده، استرداری بقرد بصره یا کوفه. و میبینیم امیر مؤمنان مثلا به کسایی این سمت رو داشت از زبیر خیلی پایین تر بودن، مثل همین زیاد ابن ابی یا کسایی که شاید آدمای خوبی بودن، ولی خب به این کارنامه درخشانی که زبیر داشت نداشتن. یعنی چی میشد اگه امیر مؤمنان یک سمتی همی استنداری به زبیر میداد و از این طریق جلوگیری میکرد از جنگ جمل؟ چرا این کار نکرد؟ برای من این سؤاله، اگر بشه آقای هاشم یک جوری برامون توضیح بده خیلی ممنون میشم.
بسیار خوب، سپاسگزارم از شما آقای عزیزی از آلمان. خدا نگهدار، خداحافظ شما. خیلی خوب، بریم سراغ پاسخ‌ها.
بله.
خواهرمون از افغانستان تماس گرفتن. اولی که
قبل از ایشون آقای کی بودن که سوال کردن؟
اسلامی تبریز.
سوالشون در مورد امیرالمومنین در نماز که صدقه دادن، زکات دادن، انگشتر.
آره.
آیا این با خضوع و خشوع در نماز منافاتی نداره؟
آره.
که شخص در نماز باشه، میگن در جنگ مثلا در جنگ صفین یک تیر از پای حضرت در آوردن و حضرت اصلا متوجه نشدن الی آخر.
بعد تو نماز اونجا چجوری متوجه شدن؟
این شبهه رو خود فخر رازی مطرح کردند. شبهه رو فخر رازی در تفسیرش مطرح کرد که این با خضوع امیرالمومنین نمیسازه. حضرت علی معروف بود به خضوع و خشوع و این با این نمیسازه. ببینید، در جواب اول ما یک نقض وارد کنیم.
بله.
به خود فخر رازی و به اونایی که در واقع نظر فخر رازی قبول دارن و باید ملتزم بشن به این معنا. ببینید در صحیح بخاری، اینو ببینید، در صحیح بخاری هست، اگر دوستان بتونن نشون بدن ممنون میشم، جزاکم الله خیر. در صحیح بخاری چاپ دار ابن کثیر هست، میاد در صفحه 295. 295 ببینیم آیا این چیزها با نماز منافات، اگر منافات ندارند پس برای امیرالمومنین هم منافاتی ندارد. میگوید که بابون یفکر الرجل الشیء فی الصلاة، این که نمازگزار در حال نماز باشه و به یه چیزای فکر کند. اولین عبارتی میگه و قال عمر، عمر میگفت انی لاجهز جیشی و انا فی الصلاة، من لشکرم را آماده میکنم ولی همون در حال نماز، در حال نماز و لشکر رو آماده میکنم. این که مثلا فلانی فرمانده باشه، اون آقا در کجای لشکر باشه، لشکر کجا بیرود، کجا بیاید، چیکار کنن که این لشکر را بیفته،
همه چی غیر نماز دیگه،
همه اینها رو من در نماز اینا رو انجام میدم. آیا این منافات دارد یا ندارد؟ خب میبینیم که قبل از این من روایت بعدی بیارم، خب چطور چی جواب میدن؟ در کتاب فتح الباری هست، شرح صحیح البخاری، جلد نهم این کتاب، معرفش ابن حجر نیست، دو تا فتح الباری داره. این فتح الباری ابن رجب حنبلی هست، الحافظ زین الدین ابن الفرج ابن رجب الحنبلی. در جلد نهم میگوید که همین باب رو میاره، روایت عمر هم میاره، بعد خودش توضیح میده در صفحه 378 میگه ها و هادا کلهو و اینها همش به خاطر چی هست؟ من شدت اهتمام عمر به امر رعی. آنقدر عمر نسبت به امر ملت و رعیتش اهتمام داشت و ما فیه صلاحهم و آنچه که صلاح امت در آن بود به خاطر همین. فکان یغلب علیه ذلک فی صلاته، اصلا در نماز هم که باشه اون مسائل رعیت هم بر اون غالب میشد و نماز میخوند و از نماز هم تمام میکرد ولی فکرش جاهای دیگه بود. فتجتمع، بگه این هم هیچ مشکلی نداره، قابل جمع هستن. فتجتمع علیه صلاتون، هم نماز هست و هم قیامون به امور الامه و سیاسته لها فی حالت واحده، در حالت در یک حال هم نماز میخواند هم قیام به امور امت میکند و هم سیاست رعیت داری و مملکت داری همش در یک نماز میشود جمع شد. ببینید بله. وقتی که به امیرالمومنین تنها یک تیر ببخشید تنها یک انگشتر به فقیر دادند، میگن آقا اخلاص امیرالمومنین، خضوع امیرم به ام خورد. ولی وقتی میبینیم که نسبت به خلیفه دوم که همه مملکت داری رو در نماز انجام میدن، میگن نه اشکال نداره، اتفاق خیلی هم خوبه. در صحیح بخاری روایت بعدی رو ببینید، این صحیح بخاری هست در صفحه دوباره همین 295 باب یفکر الرجل فی شیف الصلاه، روایت از پیامبر نقل میکنند. یکی از صحابه میگوید که صلیت مع النبی صلی الله علیه و آله العصر، نماز عصر با پیغمبر نماز میخوندم. فلما سلم، وقتی که پیغمبر سلام نماز رو گفت، قام سریعا دخل على بعض نسائه، بدون هیچ مقدمه تا از سلام نماز گفت رفت سمت یکی از زنان همسران خودش. ثم خرج و راى ما في وجوه القوم تعجبهم لسرعته، که وقتی که پیامبر برگشت دید همه چهره ها تعجب متعجب شدند که این چه کاری بود که پیغمبر کرد. تا نماز تموم کرد نه تعقیباتی نه دعایی نه چیزی، مستقیم رفت سمت اتاقش. فقال، پیامبر فرمود که ذکرت در فی و انا فی الصلاه، در نماز که بودم یادم اومد، تبرن عندنا، یه تیک طلایی هست در خونه مونده، فکرهت ان یمسی او یبیت عندنا، کراهت داشتم این تیک طلا بماند امشب و تقسیم نشه، شاید خداوند من رو خواستون از دنیا رفتم و این تیک طلا ماند. فامرتو بقسمتی، رفتم پیش زنانم گفتم این تیک طلا این کار بکنید اون کار بکنید تقسیم کنید، اینطوری بهشون گفتم. ببینید پیغمبر صلی الله علیه و در نماز فکر و ذهنش مثلا طلایی که مثلا در بیت المال هست جایی هست و تا نماز تموم کرد رفت. خب اینجا آیا این با اخلاص و با خضوع و خشوع میخوانه؟
تعارض نداره،
نمیگن هیچ کاری نداره، تعارض نداره و اشکالی نداره، ولی نوبت به امیرالمومنین رسید این اشکال میکنه. ما هم در جواب میگیم که اولا با اخلاص و خضوع هیچ گونه تعارضی نداره، دوم اینکه زکات دادن، این زکات البته به معنای صدقه هست، در قرآن کریم زکات از صدقه تعبیر میشه و برعکس هم تعبیر میشه. زکات در اینجا به معنای صدقه هست و صدقه دادن به فقیر خودش عبادته و این مخل به عبادت دیگری نیست و حضرت هم کار خاص انجام ندادن که مثلا صورت نماز به هم بخوره راه رفته باشن، با اینکه قایون هم میگن در نماز هم میشه رفت و اومد و راه رفت. حضرت فقط در حد اینکه با انگشت خودشون اشاره کردن به فقیر، اون هم برداشت و رفت. پس هیچ گونه امیرالمومنین علیه السلام کار خاصی که نماز رو از صورتش خارج کنن نکردند. این کار هم مستحب هست، در ضمن عبادت هست و هیچ اشکالی هم ندارد.
بله، ظاهرا نماز مستحبی هم بوده دیگه، درسته؟
به خاطر اینکه اصلا مستحبی هم هست، به خاطر اینکه اگر نماز واجب بود نماز جماعت میشد، جماعت هم که باشه صحابه هستن پیامبر هم هست، ولی پیغمبر ناظر بود و میدید امیرالمومنین رو. حالا حتی اگر نماز واجب باشه هم خلل ایجاد نمی‌کنه به نماز.
اعتقادات ما بسیار خوب. خواهر محترمون از افغانستان خانم امیری پرسیدن که این شبکه مسیحی ماهواره‌ای مسیحی دوتاش درسته؟ عرض به خدمت شما که میگه پیامبر، عرض به خدمتون که عروس خودش رو به همسری گرفته، دوم این که جناب عایشه رو به زور باش ازدواج کرده، حالا در کودکی و اینها و امثال هم.
بله،
مواردی که گفتم
اینا همش دروغ هست. اولا نسبت به این اشاره میکند به قضیه داستان ازدواج با زینب. زینب در واقع این عروس پیغمبر نبود، بلکه همسر زید بود، زید هم پسر خوانده پیغمبر صلی الله علیه و آله، پسر پیغمبر نبود. و اینا در اون زمان، در زمان جاهلیت اینطور رسم بود، اگه که اگه پسر خوانده رو مثل پسر میدونستند، به حدی که اگر مثلا زنش رو طلاق داد، اون پدر خواندهش نمیتونست با اون خانم ازدواج کنه. اسلام اومد این سنت جاهلیت رو شکست. اولا که پسر خوانده پسر نمیشود و هیچ گونه آثار شرعی مترتب نمیشود، نه ارث میبرد و نه اینکه محرم میشود. مرحله دوم اسلام خواست این رو بشکند که میتواند این پدر خوانده به تعبیر اونها میتواند با اون خانم هم ازدواج کند. از خداوند دستور داد به پیغمبر که باش ازدواج کند. بعد از اینکه اونو طلاق داد و پیغمبر هم خیلی هم اتفاقا خواستند و اصرار داشتند و فساتت کردند که این آقا زنشو طلاق ندهد، ولی اون طلاق داد و نخواست این خانم رو. پیغمبر هم بعدن بعد از اینکه عده گذاشت وحی نازل شد از طرف خداوند که یا رسول الله با این ازدواج کن، دستور خداونده، نه عروسش بوده و نه اینکه اون پسرش بوده و نه اجبار بوده. اما نسبت به قضیه عایشه هم هیچ گونه اجباری نبوده، یعنی این دروغ محضه که پیغمبر صلی الله علیه و آله اونو به اجبار رفته از خانه پدرش گرفته و ازدواج کرده، این هم دروغ محضه هست.
بله بسیار خوب. او اگه به اجبار بود خب حداقل اون پدر جناب ابوبکر در مقابل میستن دیگه. جانم بچه ها، سرکار خانم صالحی از اهواز رو خط ارتباطی هستن، سلام به شما و شبتون بخیر. بله یه صدا از صدا پیداست که چه اتفاقی افتاد. خانم صالحی از اهواز، دوستان حالا با شما تماس خواهند گرفت. سوال بعدیمون آقای عزیزی از آلمان بودن.
بله
یادتون هست چی پرسیدن؟ شما
فراموش کردم،
مثل من فراموش کردید. یه تردیدی داشتن سید مصطفی، من چون یادداشت نکردم فراموش کردم. آیه عزیزی از آلمان چه سوالی پرسیدن بچه ها؟
نسبت به امیرالمومنین علیه السلام، چرا بعضی مثلا زبیر رو به خاطر اینکه اومد ازش خواست ولایت بگیره؟
سوال دقیقا استاد این بود که حضرت امیر میشد مثلا یه ولایتی، یه استانی، شهری به زبیر بده و این جنگ و خونریزی را نیفته، چرا حضرت این کارو نکرد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید چند تا مطلب هست اینجا. اول اینکه
استاد معذرت
خواهش کنم،
ببخشید ما تلفن رو بگیریم به احترام بیننده، چون میدونم همیشه شما فرمودید که اولویت با بیننده هست. سرکار خانم صالحی از اهواز، یه جورایی هم منطقه‌ای آقای هاشمی هم میشید استاد هاشمی. سلام شب بخیر.
سلام شب شما بخیر.
ارادتمند، خیلی خوش آمدید خواهر محترم.
زنده باشی. من از شبکه ولایت دیگه خیلی راضی هستم. شبکه خیلی خوبیه، تمام مسائل رو یاد میده از آقایان مجری و کارشناستون آقای هاشمی.
ارادتمندیم، لطف دارید، سپاسگزار، بفرمایید.
خیلی ممنون، راضی هستم از شبکتون، خیلی شبکه خوب و عالی هستش و من تمام مسائل دینی رو از این شبکه یاد گرفتم.
سالم باشید، لطف دارید شما خانم صالحی
عزیز،
سپاسگزارم.
دین اسلام همیشه پایدار بر تمام ادیان جهان باشه
انشالله. خیلی خوب، سپاسگزارم، خواهش بکنم. خدا نگهدار شما.
حتی ابوالفضل المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف.
انشالله لیظهره علی الدین کله، انشالله اون روز خواهد آمد و اون روز هم نزدیکه. سپاسگزارم. امام علی علیه السلام یک استان، یه شهری به جناب زبیر میداد تا به جنگ جمل راه نیفته و اون اتفاق نیفته. خیلی ها میگن خب بابا امام علی خیلی ها رو استاندار کرد، فرماندار کرد، حالا یه شهری، یه منطقه هم به اینا میداد یا یه مقدار از بیت المال بیشتر بهشون میداد تا حفظ دماء مسلمین بشه. چون یه چنین استدلال هایی در شبکه های خودشون، در بعضی از کتاب ها، دست نوشته ها، جزوه ها، وبلاگ ها، چنین چیزایی مطرح میکنن. در ضمن ساعت 11 دقیقه شب هست به وقت تهران و ما تا ساعت بچه ها تا چند هستیم با آقای هاشمی؟ تا 11:20 دقیقه تقریبا، تا 11:30 دقیقه با استاد هاشمی همراه هستیم. خب حاجا در خدمتیم.
ببینید خود امیرالمؤمنین سلام الله علیه در نهج البلاغه و در جای دیگر خیلی روشن بیان کردند که یکی از شاخصهایی که امیرالمومنین سلام الله علیه در موضوع انتخاب کارگزاران داشتن همین شایستگی هست. اینکه یک شخص آدم با تقوایی هست خودش به تنهایی کافی نیست. آدم با تقوایی هست، اهل دیانت هست، این مسائل هست، ولی در واقع این خودش کافی نیست. این مطلب اول. پس شایستگی خودش شرط اساسی برای انتخاب والیان بود. مطلب دوم، اگر همین آقای زبر شایستگی برای ولایت داشت، پس چرا بعدن به خاطر اینکه امیرالمومنین قبول نکردن به جنگ حضرت در اومد؟ اگر واقعا شایستگی داشت و آدم با خدایی بود و امیرالمومنین بهش پست نمیداد، میرفت خودش مینشست، نه اینکه علیه امام زمانش خروج کند. ولی این آقا علیه امام زمانش خروج کرد، پس مشخصه که روز اول حضرت میشناخت این آقا رو که به درد پست و مقام نمیخورد. اما نسبت مثلا زیاد بن ابی اولا قبل از امیرالمومنین ولایت داشت و همون وقت هم با امیران بیعت کرد. روز اولی که امیران به خلافت رسیدند، زیاد بن ابی با حضرت بیعت کرد و سر تسلیم فرود آورد برای حضرت سلام الله علیه. و مسائل البته ایشون زیر نظر ولایت بصره بود، یعنی فارس، استان فارس زیر نظر بصره بود و والی که بر بصره بود در واقع خودش هم چند تا کارگزار مشخص میکرد برای شهرها و استانها، یکیشون هم برای فارس از طرف والی بصره، و این حضرت دخالت نمیکردن، خود والی بصره خود حضرت انتخاب کردند، ولی کارگزارایی که زیر نظر والی بصره کار میکردند رو با خود اون والی بودند. و اون زیاد بن ابی تا وقتی که امیرالمومنین به خلافت میکردن تا وقت شهادتشون خیلی عالی هم اداره میکردند. بعدن خراب شد زیاد بن ابی. دارید هیچ جا نداریم که زیاد بن ابی کارشکنی میکرد، مخالفت هم میکرد، لذا هیچ لزومی نداشت که امیرالمومنین علیه السلام اون رو برکنار کند. بعدها معاویه اون رو اغوا کرد و منحرف کرد. پس حضرت سلام الله علیه شایستگی افراد رو لحاظ میکردند، محض فقط اینکه این آقا سابقه داشت در زمان پیغمبر این کافی نبود. ببینید اونایی که در زمان امیرالمومنین خیلی ها بودن، صحابه بودند، ولی حضرت هیچ کدومشون برای ولایت جایی انتخاب نکردند، بلکه اومدن افراد انتخاب کردند که چه بسا از تابعین بودند، مثل محمد بن ابی بکر که برای مصر انتخاب کردن که بعد معاویه اونو کشت، شهید کرد، یا مالک اشتر که به تعبیر خیلی اصلا صحابه هم نیست انتخاب کردن. امیرالمومنین سلام الله علیه این قضیه سابقه و این مسائل رو اصلا لحاظ نمی کردند، بلکه برای حضرت شایستگی و ایمان، شایستگی و تقوا، شایستگی و رعایت عدالت، اینها برای حضرت ملاک بود. و اگر روز اول اینها رو انتخاب می کرد، اینها معلوم نیست فردا چه مشکلاتی برای حضرت ایجاد می کردند. معاویه رو حضرت سلام الله علیه عزل کردن، ببینید با امیرالمومنین چه کار کرد. اگر قرار زبیر یا طلحه بهشون یه پستی می داد، شاید فردا می رفتن یه افراد جمع می کرد و علیه حضرت هم شورش می کردند. حضرت می دونستند اینها چه در واقع نیتهایی دارند و چه آدمهایی هستند، باشون بزرگ شده، حضرت می شناخت اینها رو و لذا حضرت بهشون پست نداد و میدانست که اینها در واقع به صلاح امت نیستند و هیچ گونه صلاحیت ندارند و حضرت حاضر نبودند که به خاطر مسائل شخصی این که کسی علیه خروج نکند مثلا به کسی پست بدهد تا اون ساکت کند. نه، حضرت به هیچ وجه اینطور نبودند. در زمان، ببینید بعد از پیغمبر صلی الله علیه تا زمان خلافتشون کاری نکردند به خاطر اینکه وظیفه‌ای نداشتند، نه حکومت دستشون بود نه چیزی، لذا وظیفه ای نداشتن. ولی وقتی خود حضرت هم باشون شرط کرد، گفت الان که من رو به عنوان خلیفه انتخاب کردید، پس باید هر چه من بگویم شما هم عمل کنید.
بله، بسیار خوب، خیلی ممنون. تلفن داریم آقای رضایی از اصفهان. سلام، شب بخیر.
سلام علیکم.
ارادتمندی. و علیکم السلام.
آقای سوری، حضرت آقای هاشمی، سلام علیکم.
و علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید.
سلامکم الله، اعظم الله حضورنا و حضورکم به مصاب الحسین علیه السلام انشاءالله. جناب آقای هاشمی عزیز، من از خمینی شهر اصفهان زنگ می‌زنم محضرتون و شایسته است که اطلاع داشته باشید که حتما هم دارید که خمینی شهر ویژگی هایی دارد نسبت به اعضای سیر و شهر و صلوات الله علیه و این شهر زبان زد است از زمانهای قدیم از دیرباز و نسبت به اقامه مدارس و آقا سیر و شهر و صلوات الله علیه واقعا زبان زد بودن و زبان زد که نه حالا مردم مورد تایید ولی است از جلال الله تعالی فرجه شریف انشاءالله بوده و هستن انشاءالله
الحمدلله بله همینطور است.
نسبت به اون چه که امسال ما مواجه هستیم جناب آقای هاشمی عزیز به مواقع خب دشمن خارجی دشمنان معاندین بدخواهان چین دوزان بدکلیقه ها اینا در ادوار زمان اینا نسبت به مزار سرزای سید و شهدهایی که کزهنی هایی میکردن و همه جا شیعه ها و شهر ما مخصوصا اینا نسبت به این مسئله انجام وظیفه میکردن اما امسال با اینکه موضوع بیماری کرونا دشمن خارجی نیست و کسی هم نیست که بر علیه آقا سید و شهدها قیامی کرده باشد مسئله جهانی است و دنیا با این درد مواجه شده است و به هر کسی هم اعمال سلیقه می کند آیا نسبت به اون چه که الان کیفیت اقامه مدارس آقا سید و شهدا به چه نحوی باشد آیا واقعا آقایان علما نظری دادن چیزی رو تجویز می کنید
بله.
بایستی خودمون نسبت به مجالس که می گیریم هر کی برای مجلس که خودش می گیرد یه اظهار نظر تباوتی بکنه و تجویز
بله.
بکند
بله.
یا باید همگان تحت یه برنامه‌ای باشیم مثلا از آقایان علما ببینیم اونا چی تجویز می کنند امیدواریم که انشاءالله الرحمن اگر چیز از آقایان علما شنیده نسبت به این مسئله آگاه هم بسازید تا انشاءالله بدونیم امسال هم باید چیکار بکنیم جزاکم الله خیرا یا علی مدد
خدا نگهدار خدا نگهدار خدا حافظ شما خدا نگهدار و تلفن بعدی ما آقای هاشمی هستن از تهران سلام شب بخیر
سلام خسته نباشید
ارادتمندم عزیزم بفرمایید
استاد عزیزم آقای پسرعموی از آقای هاشمی
هستم حیاکم الله سیدنا خوش اومدید تو
خسته نباشید شما
سلامت باشید
آقا من هفته پیش خدمتتون زنگ زدم جوابمو درست نگرفتم حقیقت من 9 سال پیش برای من حالم بد شد سه روز تو کما رفتم تا نزدیک مرگ رفتم قشنگ اون دنیا رو تجربه کنم حالا میخواد کسی مسخره کنه یا باور کنه که خودش میدونه و خدای خودش ولی این چیزی که من خدا شاهده به الله قسم تجربه کردم جز الله متعال هیچ کس کاری نیست در اون دنیا یعنی همه کاره الله متعاله البته بگم اهل بیت علیه السلام 100 تریلیارد حقن امیرون حق امام حسن امام حسین حق حالا من حتی با سنیای عزیزم بحث کردم میگن شما چون هاشمی هستی طرفدار مثلا علی و اولادشی ولی نه حق بودن چیزی که حق ظالم یزید و معاویه ظالمن چیزی که ظالمه ظالمه ولی اینی که واقعیت که اهل سنت میگن فقط الله همه کار است این حقیقتیه چیزی که من تجربه کردم
آقای هاشمی ببینید ملاک ما قرآن و روایات خواب مکاشفه این که ببینید ادامه بدم خواب مکاشفه این که کسی لب مرگ رسید و برگشته چیزهایی دیده و برگشته اینا همشون ملاک نیستن من هم مواردی دارم مثل همین مورد شما که رفتن اون تقریبا به مرگ رسیدن برگشتن چیزهای در واقع خلاف حرف شما هم میگن همین شهدایی که در کویت شهید شدن در مسجد امام صادق علیه السلام در یک هم حادثه تروریستی یکی از اونهایی که در بیمارستان بود خودش تعریف میکرد گفت ما در نماز بودیم یکی اومد گفت الله اکبر تروریست بود منفجر شد دیگه هیچی متوجه نشدیم گفت همون لحظه دیدیم ارواح ما داره به سمت آسمان بالا میرن امام حسین بود و ارواح رو میگرفت این دوستان ما فلانی اسم برد فلانی میگفت تا نوبت من که رسید آقا گفت تو برگرد گفتم آقا من هم میخوام بیام گفت نه تو نوبت تنوز نرسیده حضرت با روی خوش اونها رو استقبال میکرد و با خودش برد خب این بند خدا هم در یک حادثه در مسجد به این حادثه شد و دید با چشمای خودش هم دید دروغ هم که دایی بر دروغ هم نداره پس اینا هم هست حالا ما چیکار کنیم آیا شما رو تکذیب کنیم یا باور کنیم یا اون آقا پس ملاک قرآن هست و روایات هست در قرآن و در روایات الا ماشاءالله هست توسل حق شفاعت حق اهل بیت اونجا به یاری میرسند و این هم روایات الا ماشاءالله هست و همه مسلمانان اعتقاد به شفاعت دارند، شفاعت پیغمبر و اهل بیت علیهم السلام اعتقاد به شفاعت حق، حوض کوثر حقی که اونجا پیامبر ایستادن، امیرالمومنین ساقی کوثر هست، شفاعت از زهرا حق، اینا مسائلی هستن که در واقع در روایت هم اومده.
بسیار خوب.
فقط از خدا خواستن چرا بد باشه؟
من نمیدونم. نه ما نه نمیگه بده که.
ای بابا آقای هاشمی کی گفته خدا خواستن بده؟
اصلا
مشکل شما اینه، شما مشکل این شما اینه که در واقع وقتی که میگه کسی میگه یا حسین یا علی میگه تموم شد خدا خدا بیچاره تموم شد دیگه رفت. نه، یا علی گفتن اعتقاد ماست اینه که علی به اذن خداوند، اتفاق خداوند رو بزرگ کردیم، اینکه خدا خداوند صاحب قدرت دونستیم، به امیرالمؤمنین به امام حسین قدرت داده که اونا هم از طرف خداوند بتونن کارگشایی کنند، این کجا شرک هست؟
نماز ورسان خیلی اتفاقا اونجا من حقیقتا بگم قبلا که درست شیعه دنیا اومدم ولی دیدی که واقعیت میگم واقعیت که تو ایران هست تو هم بچهای تهران هست نیستش که اصلا نماز نمیخونن، یه حقیقتیه که واقعا اصلا نماز رو ولی نماز به من گفتن اونجا خیلی گیره، نماز و حق و ناس حقیقتا، یعنی من کس گفت نماز نخونه سه دفعه تاریک و صلات، یعنی
بله
چاره تو قبر قیامته.
بسیار خوب. بله
من میخواستم فقط این نمازی که شیعه و سنی میخونه برای من مهمه، من جفتشو الان میخونم خب، ولی خب هر کدوم خیلی با هم فرق دارن.
ملاک شما میگید فرق میکنه، به هر حال ملاکی هست یا نیست؟
ملاک چی؟
ملاک برای این کدوم یک از این دوتا نماز صحیحه؟ پیغمبر کدوم نماز میخواد؟ پیغمبر فرمودن که بعد از من دینتون از کی بگیرید؟ حلال و حرام و نماز و روزتون از کی بگیرید بعد از من؟ از اهل بیت بگیرید یا از اهل سنت یا از وهابیت یا از فلان، از کی باید بگیریم؟
استاد عزیز گرامی این صلواتی که حتی همین اهل سنت میگن خودتون میدونید میگن اللهم صل علی محمد و آل محمد کما صلیت علی ابراهیم و آل ابراهیم، خیلی طولانی تره، ما خیلی ساده میگیم فقط اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خب همین کا ببینید سال اصل صلوات همینه، اللهم صل علی محمد و آل محمد، ادامش فضله، اصل در صلوات نیست، یعنی اگر نگید اشکالی نداره، همه علما چه سنی چه شیعه گفتن اصل صلوات همین اللهم صل علی محمد و آل محمد. حالا اگه حال داشتید، وقت داشتی، حوصله داشتی، بقیهش بیتفاق، ما این صلوات هایی داریم چند صفحه‌ای، اصلا بیاد مثلا یه ساعت کامل صلوات بفرست، مانعی نداره.
بسیار خوب آیه هاشمی، من با شما خداحافظی میکنم. 5 دقیقه و 40 ثانیه رو خط بودید، امشب بیشترین تایم رو در اختیار شما قرار دادیم و یک جمله، اعتقاد ما شیعیان هست، اعتقاد راسخ ماست که هر برگی از درخت نمیفته مگر به اذن خداوند، امامی، پیغمبری، حضرت زهرا، ائمه اطهار علیهم السلام، مولا علی علیه السلام، استاد هاشمی اگر اشتباه میگم اصلاح کنید، شفاعت نمی کنند مگر به اذن خداوند و توسل به اینها هم به منزله وسیله است برای ارتباط با خدا و اینها استقلالن، که ما اعتقاد به کارهای استقلالی نداریم، اینها بندگان خدا بودند. خب آقای عباس خدمت شما سلام عرض میکنم، از ارومیه شب بخیر، خوش آمدید.
شهرستان نقده البته، ببخشید عذر میخوام. سلام خدمت مدیر محترم و کارشناس محترم شبکه ولایت.
آقا ما ارادتمند همه نقده ای هم هستیم داداش.
خواهش میکنم. من 3 تا سوال داشتم، اهل سنت هم زنگ زدم.
خیلی خوش آمدید.
بهمون جواب بدن.
بفرمایید.
در رابطه با سوره 31 سوره نساء که توضیح ندادید.
آقا عباس. جسارت معذرت میخوام، ای کاش زودتر زنگ میزدید، ما کلن 2-3 دقیقه فرصت داریم، میشه یک سوال که مهمتره رو بپرسی، سوال بعدی رو انشالله هفته های بعد.
یه سوال مهمم در رابطه با امام حسن بود.
خب
شما اهل تشیع اعتقاد دارید که بله اینا اهل بیت بودن و پیامبر اینا ایشونو این 5 نفر رو اهل عبا حساب کردن، درسته انا؟
بله.
چرا
بله.
اهل تشیع درباره فرزندان امام حسن و درباره خود امام حسن توضیح نمیدن و چه دلیلی دارید که ما بقیه امامان باید فقط از نسل امام حسین باشن نه از نسل امام حسن، در حالی که دوتاشون اهل عبا بودن، درسته یا نه؟
بله.
سوال داشتم، سوالای دیگرم باید بمونه برای یه شب دیگه.
آقا عباس عزیز، آقا عباس
اول اینکه من میخوام شما رو دعوت کنم که هفته های بعد هم بیاید رو خط ارتباطی، این قول رو به ما میدی؟
آقای عباس من یه سوال کنم.
رو خط باشید که استاد پاسخ بده.
بله شما به خلافت عمر بن خطاب اعتقاد دارید؟
بله
چرا برادرش خلیفه نشد؟ اصلا برادرش رو میشناسید کیه اسمشو؟
برادرش رو نمیشناسم چون ما معتقد نیستیم که اینا اهل معصوم بودن و باید بشناسیم.
خب چرا برادرش با اینکه صحابه بود چرا اون خلیفه نشد؟
برادر ایشون؟
بله. چرا بابای ابوبکر خلیفه نشد؟
ما در رابطه با اهل ابا هست میزنیم. درسته حاج آقا؟ من میخوام
نه ببینید اینو میخوام بگم که شما که میگید مثلا چرا میگید امامت در نسل امام حسین هست و در نسل امام حسن نیست، من هم میتونم هزار تا اشکال بر شما وارد کنم. اصلا حتی نسبت به پیامبران حضرت یعقوب چند تا فرزند داشت؟ 12 تا. چرا فقط حضرت یوسف پیامبر شد؟ حضرت بنیامین پیامبر شد. چرا این بقیه برادرش پیامبر نشدن؟
درسته.
چرا پیامبر ما از نسل حضرت ابراهیم، از نسل حضرت اسماعیل بود و مهدی آخر زمان و پیامبر اینا از نسل حضرت اسماعیل هستن ولی از نسل حضرت اسحاق نیستن؟
اینا دلایل قرآنی داره حاج آقا. من در رابطه
بیارید دلیل قرآنشو شما همین جوابینگی خدا خواسته غیر از اینه؟ خداوند اینطور قرار داد، خداوند قرار داده که امامت مثلا پیامبری پیامبر ما از نسل حضرت اسماعیل باشه نه حضرت اسحاق. خدا خواسته. اینجا هم همینطور خداوند اراده کرده که امامت در نسل امام حسین. حالا مثلا ببینید، مثلا اگر امامت در نسل امام حسن بود شما می اومدید دوباره همین اشکال می کردید که آقا چرا امامت از نسل امام حسن هست ولی از نسل امام حسین نیست؟
شما دلیلتون چیه که
دلیلمون روایات آقا، روایات خود اهل بیت، خود پیغمبر، خود امیرالمومنین فرمودن که امامت در نسل امام حسین هست. حالا ان شاء الله یه وقتی فرصت باشه که این روایت رو هم ان شاء الله براتون میخونیم.
من مطمئنتون میشم. دو ساعت که داشتم که
البته بمونه برای حتماً آقا عباس از نقده تشریف بیارن. خدا نگهدار شما.
خدا
نگهدار. خدا حافظ.
فقط وقت چون که وقتن دارن ندارن دیگه. فقط بنده خودی که از اصفهان تماس گرفتن بوده عزاداری. ببینید همه مراجعش اتفاق نظر دارن به این نکته که عزاداری ها به هیچ وجه تعطیل پذیر نیستن. عزای سید الشهدا سلام الله علیه برگزار میشه با رعایت همین پروتکل های بهداشتی و مسائل بهداشتی باید رعایت بشه، ولی اینها سبب نمیشه که تعطیل بشه. ما تعطیلی نداریم. محدود میشن مجالس و روزه ها و عزاها، محدود میشه. یه مشکلاتی، یک دردسرها، یک زحمت هایی هم داره برای متولیان اون هیئت ها، ولی در کل برگزار انشالله خواهد شد و تعطیل پذیر هم نیستن انشالله.
بسیار خوب، سپاسگزارم، خیلی ممنونم، دست شما در نکنه استاد هاشمی، خیلی لطف کردید، ارادتمندیم. انشالله پنجشنبه هم ساعت 10 شب برنامه رو تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد و در خدمتون خواهیم بود. تعقل، عقلانیت و مطالعه. اگه امامت در نسل امام حسن بود میگفتیم چرا در نسل امام حسین نیست؟ اصلا چرا اسحاق، چرا اسماعیل و چراهایی که پاسخشون هم واضح هست. انشاءالله هفته های بعد و روزهای بعد باز هم در خدمتون خواهیم بود. در پناه حضرت حق باشید. التماس دعا و شب بخیر.